میتونن تسبیح به دست بگیرن، میتونن قرآن بخونن، میتونن دعا کنن و میتونن با خدای خودشون تنهایی صحبت کنن و مشکلاتشون رو به خداوند بگن.
این ارتباط با خداوند جدا از اینجا نمیشه یا اینکه فرق میکنه؟
آدم هر جایی میتونه با خداوند تنها باشه یا درد دل کنه، ولی وقتی که توی مسجدی مثلا میفهمید که مسجد تیکه‌ای از بهشت دیگه، یعنی یه حس خیلی خوبی داری که مثلا توی مسجد بخوای با خدا درد دل کنی، یه احساس خاصه.
شما که تجربه چندین باره داری، میخوام در مورد این صحبت بکنیم، این ارتباط با خدا رو قبول میکنی که خیلی خاص‌تر اینجا اتفاق میفته؟
بله، از نظر من آرامشی که داخل مسجد هست توی هیچ مکانی توی هیچ جای دنیا وجود نداره. اعتکاف از نظر من یعنی بیشتر کردن الفت خودمون با خدا و تجدید بیعتمون با اماما.
امیدوارم که بعد از این سه روز که از مسجد خارج میشیم اون هدیه قشنگ الهی رو داشته باشیم و تا سال دیگه مراسم اعتکاف دیگه براتون بمونه که دوباره که میان تجدیدش بکنی و پررنگتر این حس و حال معنوی تو زندگیتون باشه. ممنونم.
شما عزیزان رادیو گفتگو رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. سامانه پیامکی ما 301035 و اما 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و سایر شهرهاست که عزیزان میتونن بدون هیچ پیش شماره‌ای هر نقطه‌ای از کشور پهنابرمون که باشن با سامانه 162 در ارتباط باشن.
پژوهش‌های تاریخ معاصر ایران همیشه مورد علاقه مخاطبان عام و خاص بوده. باید توجه داشته باشیم که هیچ سندی کامل نیست، هیچ سندی حتما درست نیست، ولی ما تلاش میکنیم که یک تاریخ بی‌غرض یا تاریخ بی‌دروغ بتونیم ارائه کنیم. من مجید تفرشی حدود 40 ساله که روی اسناد تاریخی کار میکنم و 28 ساله که بیشتر وقت و تلاش علمی خودم رو روی اسناد آرشیوهای بین‌المللی و به ویژه اسناد بریتانیایی متمرکز کردم. تلاش من این بوده که زوایای پنهان و دیده نشده یا کمتر دیده شده از تاریخ ایران رو از این اسناد بیرون بکشم و در دسترس محققان خاص و علاقمندان عام قرار بدم. من همیشه سعی کردم و اینجا هم سعی میکنم که بیشتر از پیش یک تصویر کمتر مخدوش شده و تاریخ‌تر و روشن‌تر از تحولات اخیر تاریخ معاصر ایران ارائه کنم، برای درک بهتر گذشته سال 77 و آینده پیش روش که وقوع انقلاب و فروپاشی سلطنت. یه سنت قدیمی دیپلماتیک هست در انگلیس که مامورین دیپلماتیک اون کشور در کشورهای دیگر اولین گزارش سال جدید خودشون اختصاص میدن به مرور تحلیلی و کرونولوژیک یا زمانبندی شده وقایع سال گذشته کشور محل ماموریتشون. گزارشی که در آغاز سال 1978 سر آنتونی پارسونز سفیر وقت بریتانیا که آخرین ماهای ماموریتش در ایران انجام میداد فرستاده، به مرور وضعیت ایران در سال 1977 پرداخته. در واقع این گزارش یک نشونه‌ای هست از اینکه چه آنچه که در ایران داره میگذره و آنچه که در واقع پیش روی ایران هست. در این گزارش اول اشاره میکنه به پیشرفت‌ها و دستاوردهای حکومت شاه در دهه 70 و اشاره میکنه در این گزارش که چه چیزهای ایران تونسته به دست بیاره، چه در عرصه داخلی چه در عرصه بین‌المللی. خب نگاه پارسونز هم تو که از خلال نامه‌ها و مکاتباتش و در خلال خاطرات منتشر شدهش میدونیم، یک نگاه کاملا مدافع بود از آنچه که در زمان شاه اتفاق میافتاد. البته مورد شماتت وزارت خارجه و دولت بریتانیا بعدن واقع شد که چرا یک حالت غفلتی از آنچه که زیر پوست جامعه میگذشت اشاره کرده و در واقع بهش پرداخته، نه پرداخته به اونچه که باید میپرداخته در واقع، و پرداخته به مسائلی که کمتر مورد توجه بوده. گزارش شروعش با این هست که در یک نگاه کوتاه مدت آنچه که دستاوردهای شاه تلقی میشه در سال 1973 تا 75-76، یعنی دستاوردهای ناشی از بوم نفتی و افزایش تولید و افزایش قیمت جهانی نفت که موجب ثروت و قدرت ناگهانی ایران میشه، تا حد زیادی در سال 77 فروکش میکنه و ترمزش کشیده میشه. در همین گزارش اشاره میشه که اصرار ایران در ابتدا برای ادامه هزینه کرد داخلی و خارجی، به خصوص در امر تسلیحات کمک کرد به هم کاهش و کسری بودجه و هم کمک کرد به رشد نارضایتی عمومی. در واقع همزمان با کاهش قدرت خرید ایران و قدرت هزینه کرده ایران، مطالبات داخلی هم رشد پیدا میکنه. در گزارش پارسونز خیلی اشاره دقیقی وجود داره به رشد جنبش دانشجویی که البته همیشه وجود داشته در ایران، ولی در زمان سال 77 تقریبا به یک حالت بیوقفه و مستمر و حالت بک تو بک به قول خود انگلیس‌ها تبدیل میشه. در یه بخش دیگه از گزارش اشاره میکنه که تغییر کابینه در ایران از هویدا به آموزگار بعد از 13 سال با توجه به تغییرات شگرفی که جامعه داشت به خود میدید اصلا باعث شگفتی نبود. این عبارت رو میخونن، میگه It was therefore no surprise when in August the Shah took the only course open to him, a major cabinet reshuffle. میگه در واقع شگفتی نداشت که شاه تنها کاری که روبروش میتونه، تنها گزینه پیش روی خودش انجام داد و اون تغییر کابینه و به اصطلاح تغییر دولت بود در واقع، که در واقع با نخست وزیر شدن جمشید آموزگار به جای امیرعباس هویدا تلاش شد که یک رویکرد جدیدی به جامعه نشون داده بشه. یه بخش دیگه از این گزارش میگه که هنوز زوده که بخوام قضاوت کنیم در مورد اینکه آیا دولت آموزگار میتونه توفیقی داشته باشه یا نه، ولی خب گذشت زمان و تجربه و دست روزگار نشون داد که این دولت عملا بیشتر از یک سال نتونست دوام بیاره و سیل سریع حوادث آنچنان بود که برنامه ها و راهکارهای پیشنهادی آموزگار و تیم همراهش عملا مجبور شد جای خودش رو به دولتی به نام دولت آشتی ملی بده در تابستان سال 1357، یعنی تقریبا در فاصله یک سال، و نتونست به اصطلاح برسه به انجام اون برنامه های دولت. مثلا اشاره‌ای که اینجا داره به برنامه تغییر برنامه 5 ساله ایرانه، که چون اون برنامه قبلی، برنامه توسعه 5 ساله بر اساس بودجه ریزی قبلی انجام شده بود که خیلی سخاوتمندانه بود در مورد پیش بینی درآمدهای ایران، ولی در دولت آموزگار متوجه شدن که این کار صورت پذیر امکان پذیر نیست صورت بگیره و یک برنامه جدید اعلام شد و در مارچ 1378 قرار شد که به اصطلاح که مدتی بعد از این گزارش خواهد بود، یک برنامه توسعه 5 ساله کاملا تغییر بکنه، که به نظر میرسه که حتی همین هم عملی نشه، برای اینکه بر اساس گفته های رئیس شرکت ملی نفت ایران که اون موقع در واقع پیش بینی کرده بود که تولید نفت ایران و درآمد نفت ایران در سال آینده در بودجه تکافوی هزینه‌های از پیش تعیین شده نیست، که و آموزگار علارغم تلاشی که برای یه تغییر برنامه‌ریزی و بودجه و دولت و برنامه دولت جدید میکنه تا اون موقع نتونسته بود به اصطلاح به جایی برسه.
برای جمع‌بندی میتوان گفت که ایران هنوز از تأثیرات یک دوره کوتاه نشاط که در آن زندگی میکند رنج میبرد. جهش ناگهانی اقتصاد که تاکنون نظیر آن نبوده است. این فرایند تحولات اجتماعی و مشکلات اقتصادی را به همراه آورده. اگرچه این تغییر تأثیرات زیادی در سیاست خارجی شاه دارد، اما او حالا با اعتماد به نفس کمتری زندگی میکند. پیشرفت‌های سیاسی آینده و دولت جدید او زمان زیادی می‌برد تا خودشان را پیدا کنند. به هر حال از دیدگاه من هنوز هیچ تهدیدی برای رژیم شاه وجود ندارد. او هنوز کنترل را در دست دارد، ولی وفاداری نیروهای مسلح به او ناپایدار است. شاه در زمینه‌های دچار بحران است و خطر. اقتصاد هنوز سرپاست و بر اساس واقعیات می‌چرخد. من افتخار دارم که فرمان بردار شما هستم.
در بند دهم این گزارش اشاره جالبی داره که پارسونز میگه که از زمانی که من وارد ایران شدم، یعنی از حدود سال 1974، نارامی ها و نارضایتی عمومی و اختشاشاتی که به عنوان اختشاش ازش یاد میکنه در خیابان‌های ایران در این دوره نسبتاً 4 ساله بی‌نظیر بوده و تقریباً هیچ وقت مشابهش رو مشاهده نکرده. همینطور اشاره داره به سفر شاه در نوامبر واشنگتن که در واقع برای اولین بار شاه مواجه میشه با حجم زیادی از ناراضیان داخلی عمدتاً و بعضاً خارجی ضد خودش و به وضوح و به عینه شعارهای ضد شاه رو و مرگ بر شاه رو در واشنگتن میشنوه که منجر به درگیری مامورین امریکایی با دانشجوی ایرانی میشه در خارج از محوطه کاخ سفید در حین دیدار و مسابقه مطبوعاتی شاه با جیمی کارتر رئیس جمهور جدید آمریکا. به نظر میرسه که علی‌رغم این مطالب تونی پارسونز همچنان امیدوار است، با اینکه این گزارش 13 ماه قبل از پیروزی انقلاب نوشته شده، میگه که در بند 11 گزارش میگه که منافع بریتانیا همچنان ادامه دارد و روش و در حال شکوفایی هست. British interests have continued to prosper. Our export promotion machine has been improved by the launching of our trade magazine. میگه که منافع بریتانیا همچنان رو به شکوفاییه و به اصطلاح تبلیغات صادرات ما، ماشین تبلیغات صادرات ما در حال بهبود یافتن از طریق تأسیس یک مجله جدید در مورد صادرات بریتانیا به ایران که عنوانش از بریتانیا توده، بریتانیای امروز، که کارش در واقع ایجاد یک فضای رسانه‌ای تبلیغاتی است برای گسترش روابط تجاری ایران بریتانیا که تا اون زمان رو به پیشرفت بود و بالا بود و هیچ گونه به اصطلاح معارضه‌ای هم با شاه نداشت و در توافق کامل با حکومت شاه در حال گسترش در ابعاد مختلف اقتصادی و صنعتی و به خصوص نظامی بود. بخش 12 این گزارش اختصاص داره به جنبندی وضعیت ایران در سال 77. پارسونز میگه که ایران هر روز از رشد شتابان ناگهانی اون 3-4 سال قبل رنج میبره که در واقع این رشد در واقع تو هم با سوء برنامه ریزی بوده و عملا نتونسته یک نقشه راه مشخص و خوبی رو روندی رو اجرا کنه برای دراز مدت که با به دلیل زیرساخت‌های اجتماعی ضعیف دقیقا اشاره میکنه به تحت عنوان in its wake social transformation and political expectation، یعنی که در واقع این برنامه ها به دلیل گذار ضعیف اجتماعی و همینطور تصورات و توقعات سیاسی که وجود داشته و همینطور مشکلات اقتصادی economic difficulties میگه نتونسته به اون چیزی که دوست داشتن برسه و با موانع مواجه شده و جامعه را هم به اصطلاح دچار مشکلات جدی کرده. با این حال میگه که تاثیرگذاری شاه در سیاست خارجی همچنان موفق هست در اون دوره و در آینده هم معتقده که میتونه این توسعه ادامه پیدا کنه. این پیشبینی 13 ماه قبل از انقلابه که در واقع خیلی دیگه هم همچین خوشبینی داشتن. به نظر آنتونی پارسونز دولت جدید شاه یعنی دولت جمشید آموزگار راه زیادی داره برای اینکه نقش خودش ایفا بکنه برای اون اصلاحاتی که مورد نظرش هست، ولی همچنان هیچ خطری برای رژیم شاه وجود نداره. There is still no threat to the Shah's regime. این تاکید مؤکد آنتونی پارسونز 13 ماه قبل از پیروزی انقلاب که هیچ خطری حکومت شاه را تهدید نمی‌کنه. در واقع اگر خطری وجود داره از نظر پارسونز خیلی دیرتر و دورتر بعد انجام بشه و توصیه‌ای که به دولت بریتانیا داره در این گزارش اینه که همچنان در روابط حسنه و گسترده و عمیق خودش با ایران ادامه بده. این پیشبینی که به نظر میاد که بسیار به منافع بریتانیا در ایران لطمه زد و با رشد شتابان و پیروزی سریع و غافلگیرکننده انقلاب اسلامی در فوریه 1979 و بهمن 1357 عملا خلافش ثابت شد. یکی از فرازهای جالب روابط ایران و اروپا در اواخر حکومت پهلوی روابط ایران و فرانسه است که کمتر بهش توجه شده. محققین معمولا در تاریخ روابط ایران و فرانسه عمدتاً به روابط دو کشور در دوره قاجار و نیمه اول دوره پهلوی اعتنا کردند و روابط ایران و فرانسه در دوران قبل از اوجگیری انقلاب کمتر مورد توجه واقع شده. باید توجه داشته باشیم که برای فرانسوی‌ها ایران به جهات مختلفی اهمیت داشت. یعنی اولا درسته که فرانسه متحد آمریکا و بریتانیا بود، چه در ناتو، چه در شورای امنیت یا جاهای دیگه در مثلا اروپا، بازار مشترک اروپا، ولی به دلیل اون رقابت پنهانی که در طول تاریخ معاصر در دو سده اخیر حداقل بین لندن و پاریس وجود داشت، نوعی رقابت آشکار و پنهان برای تصاحب سپهر سیاسی ایران و بازارهای اقتصادی ایران هم بین دو کشور اروپایی مطرح بود. خب در شرایطی که ایران از نظر نفتی، از نظر نظامی، از نظر اقتصادی، از نظر جنبه‌های استراتژیک با بریتانیا سابقه مودت و همکاری و تعامل راهبردی داشت و ایران در یه دوره طولانی اگرچه نه به صورت کامل ولی تا حدی مستعمره بریتانیا یا نیمه مستعمره بریتانیا محسوب می‌شد، عملاً فرانسوی‌ها همیشه دوست داشتند که با ایران رابطه بهتری داشته باشند و هم برای منافع خودشون در رابطه دو جانبه، هم در رقابت ضمنی با بریتانیا این رابطه با ایران گسترش بدن. گزارشی که پیش روی من هست به تاریخ 3 نوامبر 1977 که با مهر محرمانه ارسال شده، در واقع گزارش سفر شاه هست به پاریس که در اواخر نوامبر 1977 صورت گرفته و شرح دیدار یکی از مسئولان سفارت بریتانیا در پاریس هست با آقای وفایی که در واقع کنسول سیاسی سفارت ایران در پاریسه، که توضیح داده راجع به سفر غیر رسمی و نسبتاً خصوصی شاه به پاریس. وقتی صحبت سفر رسمی غیر رسمی و خصوصی میشه، یعنی این که پروتکل هایی از پیش تعیین شده درش رعایت نمیشه، ولی به این معنی نیست که این سفر خصوصی به اصطلاح درش مطالب جدی مطرح نمیشه. در این گزارش اشاره شده به اینکه شاه در دیدارهای خصوصی که با پرزیدنت ژیسکار دستان داره در واقع اومده و موضوعات مختلفی و از جهت سیاسی و اقتصادی با ژیسکار دستان مطرح کرده، که از نظر اقتصادی 3 تا محور مهم این موضوع داشته به علاوه 1، یعنی 3 به علاوه 1 که حالا بهش اشاره میکنیم. 3 تا محور به اصطلاح اصلیش مسئله اقتصادی هست، که اولیش مسئله قراردادهای با کمپانی پژو هست که ایران علاقمند بود با پژو همکاری داشته باشه و خیلی جدی دنبال بهبود و گسترش مناسبات خودروسازی بود، چه خودروی سبک چه سنگین با پژو که در مذاکرات شاه و ژیسکار دستان مطرح میشه. مسئله دوم مسئله همکاری هسته‌ای بود که در واقع برای نیروگاه هسته‌ای بود و مهمتر از اون مسئله سهام ایران در کمپانی هسته‌ای یورودیف بود که میدونید این کمپانی ایران تقریبا میشه گفت از ورشکستگی نجاتش میده و سهام اونجا رو میخره بخش زیادش رو، ولی متاسفانه و با کمال تعجب و تأسف بعد از انقلاب دولت فرانسه با یک اقدامات غیر قانونی و خلاف مقررات تجاری سهام ایران رو به زور خارج میکنه از یورودیف و ایران در واقع مجبور میشه که کنار بکشه از سهامداری عمده یورودیف و این یکی از نقاط تاریک روابط ایران و فرانسه است در دهه‌های اخیر که عملاً سایه انداخت بر خیلی از مناسبات خوب دو کشور بعد از اون سابقه حضور امام خمینی در نوفل و شاتو. این مسئله خیلی تحت شعاع قرار داد. البته مسئله دیگه هم بود که مربوط به بحث ما نیست و شاید بعداً بهش بپردازیم. سومین موضوعی که در مذاکرات شاه با ژیسکار دستان مطرح میشه مسئله خرید هواپیماهای ایرباس هست از فرانسه، که در اون موقع مذاکرات شروع میشه ولی به دلیل ارتباطات گسترده ایران با آمریکا هیچ وقت عملا این اقدام به طور گسترده صورت نمیگیره، برای اینکه بازار بوئینگ در واقع در ایران رایج‌تر بود و ایران از نظر هواپیمایی بیشتر تحت سلطه بوئینگ آمریکایی بود تا ایرباس فرانسوی انگلیسی.
دیدار شاه از پاریس. من دیروز با وفایی مشاور سیاسی سفارت ایران تماس گرفتم تا از او در مورد دیدار اخیرش سوال کنم. وفایی تأکید کرد که استقبال پرهزینه از شاه برای این دیدار خصوصی حائز اهمیتی است که فرانسوی‌ها نسبت به روابط خود با ایران دارند. با برای مثال مهم است که شاه نه تنها دو جلسه با رئیس جمهور ژیسکار داشت، بلکه برای اولین بار یک تماس تلفنی بین ژیسکار و شاه در هتل مارینی انجام شد. این سبک به طور معمول تنها با دولت در ملاقات‌های رسمی مطابقت دارد. وفای در مورد محتوای مجموعه گفتگوها حرفی نداشت. به نظر می‌رسد که آنها طیف وسیعی از مشکلات بین‌المللی را پوشش دادند. به طور حتم خاورمیانه و مشارکت شوروی در شاخ آفریقا مورد بحث قرار گرفت. وفای گفت که نگرانی ویژه شاه نشان داد تمایل او به ایستادگی در برابر تعهد وی برای توقف قیمت بنزین بوده است. در مورد فرانسه وفای فکر میکرد که تصمیم شاه در لحظه مناسب به زمان انتخابات قانونگذاری فرانسه صادر شد. او گفت که ایرانی ها امیدوارند که با افزایش قیمت نفت برای جمهور ژیسکار و دولت کمک کنند تا سیاست ضد تورم خود را حفظ کنند. در مورد قراردادهای مختلف اقتصادی وفای تأکید کرد. الف، قرارداد پژو در واقع جدید نبود، گرچه امضای آن در همان زمان به عنوان بازدید شاه ترتیب داده شده بود. ب، اینکه از ایران در مورد خرید 4 نیروگاه هسته‌ای دیگر از فرانسه سخن میگویند شوکه کننده بود. جیم، شاه قصد داشت 10 ایرباس بخرد.
یه نکته دیگه که در این رابطه باید گفت اینه که اشتیاق شاه برای خرید کنکورد بود که در واقع جزو بلند پروازی های شاه بود که در سالهای میانی دهه 70 مطرح شده بود. کنکورد یه هواپیمای پیشگام و پیشتازی بود که موافق صوت حرکت میکرد و تجربه‌ای بود که خیلی از کشورها جرئت نمی‌کردن وارد شن. ایران بهش می‌خواست وارد شه، ولی در عمل به خاطر مشکلات اقتصادی، مشکلات زیرساخته فرودگاه ایران و همینطور اوجگیری شتابان انقلاب، این تجربه رو ایران نکرد و نخواست و نتونست انجام بده. البته در عمل هم در دراز مدت کنکورد یک تجربه بود که از نظر استفاده کنندگان و سازندگانش تجربه خیلی موفقی هم تلقی نشد و همونطور که شاهد بودین دو دهه پیش عملا از صحنه رقابت و بازار هوایی خارج شد. اشاره کردم که در مسئله مذاکرات شاه با فرانسه یکی از مسائل مسئله هسته‌ای بود، چون که رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی ایران گزارش کردند، از جمله شماره روز 17 اکتبر 1977 روزنامه کیهان اینترنشنال اشاره می‌کنه به قرارداد، پیشنهاد قرارداد 3 میلیارد دلاری هسته ایران و فرانسه که حیرت انگیز از جهت دامنه جزئیات و به اصطلاح هزینه‌ای که قرار بود انجام بشه نسبت به بقیه قراردادهای هسته ایران. فرانسوی قرار بود که هم در ایران نیروگاه بسازن، هم ایران در یورودیف قرار بود شریک بشه که شد، و همین که برای مسائلی مثل غنی‌سازی و فناوری دیگه هستی، پیشرفتی هستی که ایران به تنهایی نمیتونست و نمیخواست یا نمیگذاشتن انجام بده، قرار بود با فرانسه مشارکت بکنه. این قرارداد البته امضا شد، بخش مشارکت در یورودیفش صورت گرفت و ولی عملا در همه ابعاد نتونست انجام بشه، به دلیل اینکه ایران از جهت مالی دچار مخمصه شد و امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها البته رقیب فرانسه بودن در این زمینه و اون هم پنهانی کارشکنی کردن و اجازه ندادن به طور کامل با فرانسه کار پیش بره و ضمناً کسر بودجه ایران و وقوع شرایط انقلابی در سال 78 و 79 هم مانع تحقق کامل این همکاری بین ایران و فرانسه در مسئله هسته‌ای شد. همطور که گفتم در مسئله گسترش روابط تجاری و بازرگانی و حتی سیاسی بین تهران و پاریس، اگرچه کشور غربی ظاهرا توافق داشتن و فرانسه هم جزو بلوک غرب محسوب میشد و قاعدتا بعد آمریکا و انگلیس خوشحال میشدن، ولی در عمل به خاطر رقابت های درون جناحی هم واشنگتن و هم لندن نگران گسترش روابط تهران و فرانسه بودن و این نگرانی در دو بُعد مشاهده شد. یکی مسئله گسترش رابطه هسته‌ای بود که عملا جلوش در جلوی گسترشش گرفته شد و اونطور که ایران و فرانسه می‌خواستن پیش نرفت، که از خلال مذاکرات دکتر اکبر اعتماد رئیس انرژی اتمی ایران، سازمان انرژی اتمی ایران و معاون نخست وزیر ایران که تو این اسناد وجود داره و در خاطرات ایشون هم منعکس شده، روابط هسته‌ای تهران و پاریس تا حد زیادی تحت شعاع منویات واشنگتن و لندن قرار گرفت و پیش نرفت. در مسئله خودروسازی هم همینطور بود، یعنی خب چون ایران بیشترین قراردادش با کمپانی تالبوت بود و مذاکراتی با کرایسلر شروع کرده بود، عملاً پژو نتونست اونجور که میخواست و میتوانست و ظرفیت داشت وارد بازارهای خودروسازی سبک و سنگین ایران بشه و در عمل در واقع در این موضوع هم ایران مذاکراتش با پاریس خیلی محدود در حد مذاکره و یادداشت تفاهم و به اصطلاح یادداشت قرارداد اولیه پیشرفت و بیشتر از اون محقق نشد. البته پژو بعد از انقلاب تونست در یک خلایی که در مناسبات ایران و بریتانیا پیش اومد وارد بازار ایران بشه و در کمپانی‌های خودروسازی داخلی جای خاصی رو باز بکنه.
شما همراهان همیشگی رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو بشید. کافیست به وبگاه رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند در هر نقطه از کشور عزیزمون ایران به سر میبرید و شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید، لحظاتی بسیار خوب براتون آرزو میکنم. اگر شنیدن برنامه رو از دست دادید میتونید با مراجعه به تارنمای شبکه گفتگو به نشانی www.radiogoftogo.ir مراجعه و با انتخاب برنامه مورد نظرتون در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها، گالری عکس، آخرین پشت صحنه‌های برنامه‌ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید.
راز بقایی چقدر جوراب خریده آورده بقایی.
آخه الهی قربونش برم با اون خانم معلمشه.
اول الان چه ربطی به خانم معلمشون داشته قضیه؟
بابا همینجوری گفتم دیگه، گفتم شاید خانم معلمشون گفته جوراب بخره.
جلل خاله
بابایی.
بله
پرهام جان.
بله بابا.
میگم این جوراب رو از کجا خریدی بابا؟
از کجا؟ با دوستان دو مترو بودیم، آقای میفروخت 4 جفت 50 تومن ازش خریدم.
خوب کاری کردم.
فیش چقدر هم خوبه، کاش واسه منم میخری. منم میخوام.
یه چیزایی میگی ها، وجدان جوراب پوش دیگه نده بودم.
میپوشم
بابا. چی میگی؟ میدونی واسه چی خریدم اینا رو؟
معلومه دیگه، که کمکی به اون فروشنده بشه.
اون که بله پدر من، ولی خانم پارسا، خانم معلممون، میگه تو زمستون باید دمای خونه رو تقریبا خنک نگه دارید واسه تنفس. به جاش لباس بیشتر بپوشید، مخصوصا جوراب. جوراب پاتون کنید.
راست میگه خانم پارسا، سرما معمولا از پا منتقل میشه، برای پرنده هم از پر جوراب لازمه.
اوه تو چه کار به خانم معلمشون داری؟ این تربیت؟
ای بابا من منظوری نداشتم که
بابا. بابا
نه تو رو به خدا بیا منظورم داشته باشه.
بابا منی چی داری میگی بابا؟
نه بابا عزیز من،
خودت حرف میزنی؟
نه عزیزم، نه قربون شما برم، با هوش و ذکاوت خانم معلمتون بودم.
آها.
که ماشالله ماشالله چقدر فکر خوبی کرده. از این جورابا یکیش هم میدی به من بابا؟
بله بابا بقایی، واسه هر کدوممون یه جفت خریدم.
به الهی قربون تو بود.
خواهش میکنم.
این میگن یک مالیت درست. آفرین، با جوراب و لباس گرم میری.